این مناطق رو جزء قلمرو خودش بدونن و سیاست و این برنامه رو در برابر آشوری ها، مسیحی ها، عرب ها و گروه های دیگه به این شکل کار بگیره و همینطور ایزدی ها.
در واکنش به گزارش سازمان عفو بین الملل در مورد تخریب و سوزانده شدن هزاران خانه متعلق به عرب در شمال عراق، جبار یاور مدیر کل وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان عراق در گفتگوی با شبکه روودا و این اقلیم گزارش را بی‌پایه و اساس و اتهامات را ساختگی و دروغین نامیده. جبار یاور همچنین گفته است سازمان عفو بین الملل هیچ دلیل و سندی درباره دست داشتن پیشمرگه در جرائم یاد شده ندارد و می‌افزاید این اتهامات از سوی افرادی وابسته به داعش پس از شکستشان در آن منطقه ساخته و پرداخته شده است. جبار یاور درباره دلیل تخریب در مناطق یاد شده در گزارش عفو بین الملل می‌گوید شبه نظامیان داعش پس از تصرف مناطق خانه‌های مسکونی را بمب‌گذاری می‌کنند. آنها بودند که این خانه‌ها را منفجر کردند و نه پیشمرگه. او یکی دیگر از دلایل را هم بمباران ائتلاف بین المللی ذکر کرده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه همن سیدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم بریتانیا را جویا شده است.
در مورد این گزارش گفته شده که اکثر این موارد مربوط به شهر سنجار یا شنگال هست و شهری که به مدت یک سال و خورده‌ای در اختیار داعش بود. مردم ایزدی از اونجا فرار کرده بودن. ماجرای شنگال رو همه میدونن. حدود یک ماه پیش این شهر به تصرف کردها در اومد. داعشی ها قبل از اینکه اونجا رو تخریب کنن در این منازل مسکونی تله گذاری کرده بودن، مین گذاری کرده بودن. نیروهایی که وارد شده بودن عبارت از کردهای عراق سعی کردن چند تا از این خونه رو خونسا کنن، مینه ها رو پیدا کنن، دیدن تلفاتی که بهشون تحمیل میشه بسیار بیشتر از ارزش اون ساختمون و دستور تخریب ساختمون و منفجر کردن این طلاها رو دادن. این گزارش حتی به شرط صحت هم دو نوع تفاوت بنیادی داره با گزارش های دیگر عفو بین الملل. اولش اینه که به هر حال قابل راستی آزمایی هست، میشه کمیته های حقیقت‌یابی رو تشکیل داد که برن اونجا بررسی کنن، چون مقامات اونجا متعهدن به اینکه با نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل همکاری کنن. فوت دومش هم در این خواهد بود که به فرض صحت این گزارش ها این گونه نواقص قابل جبران و قابل تصحیح است. خونه ای رو که ساخت خراب شده میشه مجرداً ساخت، فردی رو که به زور مجبور به کوچ شده میشه به منزل خودش بازگردوند. ولی توجه شما رو جلب میکنم به گزارشات دیگر عفو بین الملل. مثلا میگه که در ایران فلان تعداد اعدام شدن، در عربستان فلان تعداد گردن زده شد. کسی رو که اعدام میشه یا دیگه نه زندگیش برمیگرده نه اون سر به جای خودش برمیگرده. من شخصا تاکید میکنم از این گزارش ها استقبال میکنم. دلم میخواد که کمیته های حقیقت یابی تشکیل بشه، رسانه ها کمک کنن. این پیگیری شما رو هم به کار خیلی ارزشمندی میدونم.
در همین حال دیندار زیباری از مسئولان ارشد اقلیم خودمختار کردستان عراق نیز در مورد ممانعت از بازگشت عرب به محل اقامتشان در شمال عراق گفته است که این برای حفظ امنیت خود آنها انجام شده است.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
و اخترشناسان میگویند محاسبات جدید حکایت از احتمال زیاد وجود یک سیاره دیگر در سامانه خورشیدی دارد. سیاره نهمی که تاکنون ناشناخته مانده. البته دهه هاست که کتاب هایی درباره آن نوشته شده و موسوم به سیاره اکس است. شواهد برای وجود احتمالی این سیاره پس از آن ارائه شده که ستاره شناسان با بررسی مدار 6 جرم آسمانی کوچک در سامانه خورشیدی متوجه شدند که این اجرام به صورت خوشه‌ای حرکت می‌کنند و این پدیده را تنها زمانی می‌توان توجیه کرد که سیاره‌ای به اندازه پلوتون در جایی از منظومه خورشیدی با جاذبه خود این اجرام را در خوشه یاد شده نگه دارد. روزنامه نیویورک تایمز نوشته که این کشف احتمالی و محاسبات آن توسط دو تن از دانشمندان مؤسسه فناوری کالیفرنیا به نام‌های مایکل ای براون و کنستانتین یاتیگین انجام شده است. و ما ساعت 19:49 دقیقه ایران در اینجا میرسیم به برنامه هفتگی رادیو فردا با مجموعه دیگر از خبرهای کمتر شنیده شده یا به اصطلاح غیر عادی.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: پرفروش شدن پیراهنی که سلطان قاچاق مواد مخدر مکزیک در تصویر مصاحبهش با شان پن پوشیده، ساخت کلیسایی به شکل کفش زنانه پاشنه بلند در تایوان، استفاده از جیرجیرک به عنوان یکی از افزودنی‌های غذا در رستوران‌های آمریکا، تأثیر تولید روغن نخل بر انقراض نسل میمون‌های اورانگوتان، آبتنی در آب‌های سرد دریای سیاه به عنوان بخشی از مراسم عید تجلی مسیح در روسیه و پاسخ به پرسشی فراگیر درباره نحوه قضای حاجت فضانوردان در فضا در نبود جاذبه. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
پیراهنی که سلطان مکزیکی قاچاق مواد مخدر موقع مصاحبه با شامپن هنرپیشه آمریکایی به تن داشته، حالا تبدیل به پرفروش‌ترین پیراهن برای تولید کننده شده. رویترز گزارش داده خواکین گوزمن، ملقب به الچاپو که تابستون گذشته از زندان فرار کرد، اخیراً بعد از مصاحبهش با شامپن هنرپیشه آمریکایی دستگیر شد. آقای گوزمن در عکسی که در حال دست دادن با شامپن هست، پیراهن مارک بارباراس رو به تن داشته. پیراهنی طرح‌دار به رنگ پس‌زمینه سفید، سیاه و خاکستری و نوارهای پهن عمودی به رنگ آبی. این تصویر همراه با گزارش شامپن در نشریه رولینگ استون چاپ شده. شرکت تولیدی بارباراس روی صفحه فیسبوکش عکس الچاپو رو که پیراهن این شرکت رو به تن داره منتشر کرده. از قرار معلوم دلیل تمام شدن این کالا اوج گرفتن تقاضاها بعد از انتشار گزارش و عکس الچاپوه. یکی از مالکان تولید پوشاک بارباراس در کالیفرنیا به اسم سام استقبال گفته از نظر اونها الچاپو یه مرد ثروتمنده و جدا از این که در زندگیش به چه کاری مشغوله، خوشحالن که مارک بارباراس رو به محصولات کارخانه های مثل ورساچی ترجیح داده. دولت مکزیک گفته که قصد داره آقای گوزمن رو به آمریکا تحویل بده تا در اون کشور به اتهامات قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی و قتل محاکمه بشه.
جنگل‌های سوماترا و بورنئو میزبان بیشترین تعداد اورانگوتان‌های جهان هستند. رویترز گزارش داده نسل این نوع از میمون‌ها حالا به دلیل تقاضای زیاد برای روغن نخل رو به انقراض گذاشته و بنابر آمار بنیاد جهانی طبیعت حالا فقط 60 هزار اورانگوتان باقی مانده. روغن نخل ماده اولیه طیف گسترده‌ای از محصولات است، از خوراکی‌ها گرفته تا مواد آرایشی و زیبایی، و همین باعث شده که پوشش طبیعی گیاهی بسیاری از زمین‌ها سوزانده بشه تا برای کاشت درخت نخل روغنی محیط بیشتری فراهم بشه، و این یعنی از بین بردن محیط زیست اورانگوتان‌ها و تولید دود خفه کننده. پژوهشگران در دانشگاه‌های بریتانیا باس و یورک جایگزین تازه‌ای برای تولید روغن نخل پیدا کردند، مخمر به دست آمده از ساقه گندم و گیاه کانولا. به گفته یکی از پژوهشگران دست‌اندرکار این طرح در دانشگاه باس، روغن به دست آمده از این مخمر دارای مشخصات یکسانی با روغن نخل است. این طرح که فعلا در مقیاس محدود آزمایشگاهی عملی شده و 2 لیتر روغن تولید شده، قراره که در 4 سال آینده این میزان به 30,000 لیتر رسونده بشه. موفقیت این طرح به معنای کمک به ادامه حیات اورانگوتان ها خواهد بود.
ما مسئولان شهری در جنوب غربی تایوان قصد دارند با ساخت کلیسایی به شکل یک کفش پاشنه بلند عظیم متشکل از فلز و شیشه آبی جهانگردان بیشتری را به شهر بودای جلب کنند. رویترز گزارش داده این کلیسایی در حال ساخت در بلندترین قسمتش که پاشنه کفش 17 متر ارتفاع داره. یکی از مسئولان دست‌اندرکار این پروژه دلیل اجرای این طرح رو تبدیل تاریخچه غم‌انگیز شهر بودای به نکته مثبت اعلام کرده. به گفته این مسئول در دهه 1960 میلادی یعنی حدود 50 سال قبل منطقه ساحلی جنوب غربی تایوان دچار کمبود آب شرب شد و ساکنان این ناحیه مجبور بودند برای دسترسی به آب خوردن چاهای عمیق حفر کنند. ولی به خاطر وجود سم آرسنیک در آب تعدادی مبتلا به بیماری پای سیاه می شدند که در حالت حاد برای نجات جان بیمار هر دو پای شخص باید قطع می شدند. به همین دلیل هم زنان زیادی دیگه هرگز نتونستند تو ضیافت عروسیشون راه برند و در مراسمی که فصل تازه‌ای از زندگیشون رو با اون شروع می کردند شانس پوشیدن کفش پاشنه بلند رو برای همیشه از دست دادند. این تاریخچه غم‌انگیز باعث شده با الهام از افسانه سیندرلا و کفش بلورینش کلیسایی ساخته بشه که مردم بتونند در اون عروسی کنند.
مسیحیان ارتدوکس روسیه در مراسم عید تجلی مسیح در آب‌های سرد دریای سیاه ساحل سوچی غسل می‌کنند. رویترز گزارش داده حدود 3000 نفر از مسیحیان ارتدوکس بعد از دعای مراسم تثلیث مقدس در کلیسای جامع شهر سوچی به عنوان بخشی از آیین این مراسم لباس‌هاشون رو از تن در میارند و توی آب سرد شیرجه می‌زنند. اونها معتقدند که این غسل به طور سمبولیک گناهانشون رو می‌شوره و از بین می‌بره. گرچه بعضی هم میگن فرو رفتن در آب برای سلامتیشون مفیده. این مراسم در واقع گرامی داشته مراسم غسل تعمید عیسی مسیح در رودخانه اردن یا همون عید تجلی مسیحه که در روسیه هر سال روز 19 ژانویه برابر با 29 دی ماه برگزار میشه.
جیرجیرک که برای بعضی ها فقط در حکم حشره سر قلاب ماهیگیریه کم کم راهش رو به بشقاب‌های غذای رستوران‌ها در آمریکا باز کرده. رویترز نوشته هنرآموزان دانشکده آشپزی در شهر پیتسبرگ در ایالت پنسیلوانیا با جیرجیرک و ریحان و جعفری سس پستو درست می‌کنند. با توجه به این که حشرات در خیلی از کشورهای دنیا غذای معمولی محسوب میشه، سرآشپز این دانشکده امیدواره که این ترکیب تازه به گوش افراد زیادی توی آمریکا برسه. این دانشکده جیرجیرک‌های مورد نیازش رو از یه پرورش دهنده جیرجیرک در ایالت اوهایو در شمال شرقی آمریکا در بسته‌بندی‌های نایلونی می‌خره. دانشجوها و سرآشپزها اولش تمایل چندانی به استفاده از حشره توی غذاها نداشتند، ولی کم کم بهش عادت کردند.
یکی از فضانوردها به یکی از پرسش‌های فراگیر جواب داده. در فضا با توجه به نبود جاذبه چطور میشه از توالت استفاده کرد؟ رویترز ویدیویی از تیم پیک فضانورد بریتانیایی منتشر کرده که روی سایت آژانس فضانوردی اروپا منتشر شده و توی اون نشون میده که چطور با استفاده از یک شلنگ مکش هوا فضانوردها ادرار میکنند و برای مدفوع هم مکانیسم مشابهی در ابعاد بزرگتر تعبیه شده و جریان هوا همه چیز رو به این ترتیب به درون محفظه میمکه. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهارکنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهارکنج دیگر. بدرود.